فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داشتیم ملاک های انتخاب همسر رو میگفتیم دیگه، نه؟ خب تا کجا رسیدیم؟ سن گفتم به نظرم، نگفتم؟ ببینید این ملاک ها در سه سطح مطرح، یک سطح اصلی و اساسی که همون سه شاخصه اصلی عقل و اخلاق و دینداری بود. بعد بحث از اینا که میگذشتیم یک شاخصه های بود، شاخصه های مرحله دو بود که جمال بود که گفتیم دیگه، نه؟ سن هم گفتیم. سن قاعدتاً فاصلهش یک فاصله 2 تا 5 تا 6 ساله که اگر رعایت بشه در حقیقت تساوی بین دختر و پسر در سن بلوغشون پدید میاد، وگرنه سن فاصله کمتر یا دختر بزرگتر باشه مشکلات تجربه بیشتر را برای و تجربه کمتر برای کسی که مدیر، تجربه بیشتر کسی که داره مدیریت می شود پیش میاد و خب هم مسن‌تر هم با تجربه تر مشکلاتی پیش میاد دیگه. فاصله بیش از این 6-7 سال هم به خاطر اینکه بعد روحی روانی پیدا میکنه، یک کسی تو فضای احساسات و عواطف و این هاست، اون یکی دیگه از اون حالت گذشته، خشک شده شخصیتش، این مسائل یک تناسب هایی رو به هم میزنه دیگه. یکم خوب مبادله عاطفی احساسی روحی روانی داشته باشن، مگر عرض کردم قوام شخصیتی اون کسی که سنش پایین تره اینقدر معتدل و مستحکم باشه که قدرت درک و انطباق بیشتری داشته باشه از سن خودش. اون فردی هم که در سن بالاتره قدرت باز انطباق عاطفیش بیشتر باشه. اینا یک استاندارد خاصی نداره. مطلب بعد تحصیلات بود. اون ستای اصلی، ستای بعدی جمال بود و تیپ و هیکل، و سن بود و تحصیلات. ستای بعدی هم داریم، اینا دست دومن، اینا هم دست سومن. این دست اول شاخصه های اصلی خود طرفینن. این ستای بعدی شاخصه های فرعی باز طرفینن، به همین خاطر که دست دوم محسوب میشن. ستای بعدی برمیگرده به خانواده ها. خانواده ها باز در مرحله بعدی، اصل خود فرد بعد خانوادهش. و اما تحصیلات. ببینید نوع، اینا که میگیم نوعنه ها، به طور نسبی یک نسبتی بین علم و اطلاعات فرد با تجربه های عقلانیش برقرار میشه به طور نسبی ها، اما نه همیشه. یعنی یک قاعده کلی نیست که افزایش تحصیلات میدهد افزایش عقلانیت، خصوصا در رشته های که بر نمیگرده به تصمیم گیری. مثلا یک کسی تو رشته دایناسور شناسی دکترا گرفته، این چقدر توی تصمیم گیریش دخیله؟ همینطور بیاین تو شیمی، تو فیزیک، تو طب. صفر نیست اما اثر چندان نداره. از اون طرف تحصیلات هرچی بالاتر بره یک مسئله پیش میاد و اون احتمال شیفتگی نسبت به خود، خودشیفتگی، غرور، تفاخر، تکبر، اینو باید آدم لحاظ کنه. تا این فرد نسبت به تحصیلاتش آیا تعقلش کاملتر شده یا نه. مثلا فرض کنید که یه نفر فوق لیسانس مهندسی معدن داره، مکانیک داره، برق داره، این چقدر متناسب با این، چون تو جامعه ما ظاهر نگرن دیگه، فلانی تحصیلات عالیه داره و این چقدر تناسب با تعقل این فرد داره. بذارین یه آمار ناگوار بگم و اون این که میزان نابسامانی های خانوادگی و جدایی ها تو کسانی که تحصیلات عالی دارن بیشتر. این خیلی کار راحته، شما میتونید میزان آمار طلاق رو توی افراد تحصیل کرده استخراج کنید به این چقدر. این همون نکته یه که عرض کردم، یکی این که همراه با تحصیلاتش میزان تعقلش بیشتر شده یا نه، ثانیاً همراه با تحصیلات میزان خودشیفتگی و فخر و غرور و فخر فروشی و خودبرتربینی و خودبینی هم بیشتر شده یا نه. اون نشان میده تحصیلاتی که سم مهلک بوده و این فرد رو در درجات شخصیتی داره پایین میبره. این یه مطلب. تو تحصیلات یه نکته دیگه هم مهمه و اون این که تحصیلات خیلی متفاوتی که خانوم خیلی بالاتر باشه از پسر یه مقدار زنگ خطره، چون احتمال داره که این فرد همراه با اون تحصیلاتش یه مقداری قدرت عقلانی بیشتری هم داشته باشه، که از این طرف چون تحت مدیریت اون فرده ممکنه از تصمیمات غلط شوهرش ناراحت بشه و بعد شکاف ایجاد بشه. یه احتمال دیگه هم تو اینجور موارد هست که گاهی وقتا خانوما وقت تحصیلات خیلی بالاتر دارن بعد اون جنبه های اخلاقی رعایت نمیشه. یه خانومی بود متأهلم بود، این اتفاقاً از این دانشگاه های پولی، تو این دانشگاه های پولی شوهرش ثبت نامش کرده، یکی دو سه ترم که گذشته بود میگفت من باید طلاق بگیرم تو مثلا همشأن من نیستی. بعد یکی از دوستای ما میگفتش که این فرد، گفت من چی کار کنم اینجوری، میگفت دو تا بچه هم داشتم، میگو گفتم هزینه تحصیلش رو قطع کن، میگو تموم بسته دیگه ندارم بودم. بعد این دوست ما میگفتش که یک سالی بعد من رو دید، هی من تو خیابون ماش میکرد، میگو آه درست شد، زندگیم درست شد. حتی این تکبر و غرور کجا پدید میاد؟ در زمانی که تحصیلات باشه ولی قوت عقلانی، اخلاقی و ایمانی فرد ضعیف باشه. به همین خاطر که اونو هی میگیم شاخص اصلیه، یعنی در حضور اون اگر تفاوت باشه خیلی مشکلی پیش نمیاد، بلکه اصلا مشکل پیش نمیاد. این بانو امین، خانم امین که تو اصفهان بودن، معروف بودشون، شوهرش 5 کلاس سواد داشت، خودش مجتهد بود. بعد میگفتن چنان این اون حریم ها رو رعایت میکنه، اصلا شوهر احساس نمیکنه که این فرد بالاتره. خب این زندگی گرم میشه دیگه. عرض کردم. ببینید از جهت چی؟ وقتی که شما عقل و حیا و اخلاق فرد رو دیدید که معیار و میزانه، اون وقت اگر تفاوت ها باشد اشکالی ایجاد نمی کنه. حالا این همین مطلب تو موارد بعدیش هم هست. یعنی این شاخص های فرعی که میگیم، یعنی وقتی که فرد نسبت به این شاخص های اصلی باید جمع بندی کنه، به اونا ضریب باید بده. ببین شما کنکور پزشکی میخواین بدین، زیست شناسی ضریبش 4، ریاضی ضریبش 2، مهندسی میخواین بدین مثلا جبر ضریب نمیدونم 4 داره. جبر نمیگن، نه چی میگن؟ حسابان، حساب دیفرانسی. دقیق فهمیدین؟ فرق میکنه دیگه. اونا رو باید ضریب بدین. تو فقدان یا ضعف اونها اینا آسیب ایجاد میکنه. دقیق فهمیدین؟ ممکن از اون طرف هم به قول شما باشه. من چه عرض کردم؟ من گفتم اغلب اینطوره؟ با همون اون از کجا میاد؟ بابا جون ببینید اینا من چند بار گفتم که این سوالات دیگه هی تکرار نشه. اونا برمیگرده به ضعف عقل که آدم خودش رو بسنجه من چقدر دارم، چی دارم، ضعف اخلاق و ضعف ایمان. اگه اونا به طور نسبی به یک حد مطلوبی رسیده باشه اینا رو پوشش میده. دقت فرمودید؟ اگه هم نرسیده باشه آدم به یک دونه سیخ کبریت هم که داشته باشه به دیگری فخر میفروشه. منتها عموماً فخر فروشی ها کی حاصل میشه، زیاد میشه، به چشم میاد؟ وقتی که فرد یه چیزی داشته باشه دیگه، نه؟ درسته یا نه؟ یه گدا که فخر نمیفروشه دیگه. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. کسی که چیزی نداره، چیزی نداره که باش فخر بفروشه. دقت کردین؟ بنابراین داشته ها در فقدان اون قوت عقلی و قوت اخلاقی و قوت ایمانی به چشم فرد میاد و هرچی این داشته ها بیشتر باشه خود را چیتر میبینه؟ برتر میبینه دیگه. روشن شو؟ درسته. بنابراین خانومی که برتری داره یا آقایی که برتری داره اگر آدم با اخلاقی باشه برتری های خودش را به رخ افراد نمی کشه تا اونا احساس حقارت خود کم بینی کنن. در فرموده افرادی که با علامه طباطبایی حشر و نشر داشتن می گفتن اگه تو یک سفری برای اولین بار کسی علامه طباطبایی رو می دید فکر میکرد یه مثلا منبری دم دستی یا یه روزخونه. از بس که این فرد ظهور و بروز نداشت. این یه نکته دیگه. سوالی نیست تو این زمینه؟ نکته بعدی این که میزان تحصیلات یه مطلبه، نوع تحصیلات هم مهمه. ببینین آموزش ها و اون چیزایی که تحصیلاتی که جنبه فرهنگی داشته باشه به اموری که به رشد شخصیت مرتبط باشه و رشد شخصیت به آدم بده اینا فرق داره با آموزش هایی که هیچ ربطی به شخصیت نداره و منفک از بحث رشد وجودی باشه و فقط دنیا رو آباد میکنه. این آموزش ها باز برای خانوم ها مهمتره. روشنه؟ یعنی خانوم هایی که در رشته های فنی حالا به هر علتی رفتن، بهتر اینه که حتما اگر نمیتونن تغییر رشته بدن، رشته هایی که راجع به اخلاق و تربیت و به این فضا مرتبطه حتما با مطالعات تکمیلی خودشون رو تکمیل کنن، چون این ضرورت جدی داره برای خانم ها دیگه، میخوان تربیت کنن دیگه، درسته یا نه؟ به همین خاطر خیلی وقتا پسرایی که مثلا تو رشته پزشکی و مثلا اینا هستن، دختر رشته پزشکی نمیخوان، میگن رشته مثلا علوم انسانی باشه چی باشه. این بخشش هم حالا خیلی دور از آبادی نیست. تو همین تحصیلات یه نکته بگم، خصوصیت خانم ها خصوصیات ویژه دارن که مال زن هست. یک، این خصوصیات خصوصیات جسمیه بعضیش. خصوصیت جسمیش چیه؟ اگه گفتین یک جمال و زیبایی، درسته یا نه؟ دو، ظرافت جسمی. مثلا توی دعوای خانواده گاهی وقتا مثلا میگه منو لتو پار کرده، بعد میگه من فقط موچش گرفتم که مثلا فلان کار نکنه، بعد میگه وای موچم شکست مثلا. دیگه چی؟ اگستین چی؟ امکان باروری. این چیا؟ این ویژگی ها نوع تحصیلات رو باید مشخص کنه، همینطور نوع کار. یعنی کسی که جمال و زیبایی داره و این جمال و زیبایی جذاب جذب کننده است، نمیتونه تو هر رشته ای. چون آخه دانشگاه من مصیبتش اینه که دانشگاه نتیجتاً چی میده؟ اگه گفتین کار دیگه. کسی که نمیره تحصیل کنه بگه خب تحصیل کردم برم خانه تو خونه بشینم، که نوعاً توقع چی دارن؟ کار دارن. و این ضعف ها. بنابراین رشته هایی مثل رشته های روابط عمومی اصلا خط قرمز خانوم هاست. اتفاقا نوعاً هم از این میخوان از این برای چه از خانوم ها استفاده کنن تو روابط عمومی. حالا که مصیبت بزرگتری آمده، رشته های مثلا تو مغازه نمیدونم لوازم یدکی ماشین یه فروشنده خانوم میگه من بیارم، چه مصیبت داره؟ پس برای چی میخواد این کار رو؟ فکر کردین؟ خیلی توهین بزرگیه. این میاد میگه تو جسمتو عرضه کن تا جذابیت جذب مشتری پیدا کنی. اصلا یه فاجعه انسانیه. این بانک رفاه کارگران و یک بانک مصیبت زده دیگه گفته بودن، یکی از مسئولین بانک ملی میگفت چند سال پیش، دیدن سطح مشتریشون پایین آمده، یک سری استراتژی ها چیدن که افزایش پیدا کنه. یکی این که تحویل دارشون بشه خانم. به این بچه ها خودتون رو با جامعه، با فضای موجود، با آدم های دیگه مقایسه نکنین هیچ وقت. چون آدم اگر خودش رو مقایسه کرد تو اون فضا قرار گرفت، دیگه ته نداره. حرکت در مسیر منفی ته نداره دیگه. اینطور نیستش که مثلا یکی بگه، مثلا شیطان بگه به چه آدم بی نماز مثلا کافر خوبی، دیگه ولش کنم. ولش نمی کنه که. این البته به بحث ربطی نداشت، ولی خب اشکال نداره. مثلا ظرافت جسمی، یک سری شغل ها، یک سری تحصیلات به درد ظرافت جسمی نمیخوره دیگه، قبول دارین؟ مثل کشاورزی. جالبه، یکی از این بچه‌ها میگفتش که تو کلاس ما 90% دختر رشته کشاورزی. بعد میگفت نه برای پروژه کجا رفته بودیم تو زمین بیل داده بودن، یکی از این دخترها میگفت استاد یه بیل کوچولوتر ندیم بدین، ما بیل نمیتونه بزنه که آخه این. خب بسیار خب، بعد با کی سر کار داره؟ مهندس کشاورزی نشسته تو خونه مکانیزه با کامپیوتر زمین رو شخ میزنه یا بعد سر زمین؟ یا مهندس ساختمون بعد بره با عمله و اینا سر کله بزنه دیگه، نمیخواد خودش آجر بالا بندازه، از کجا باید بره؟ خب این هم آسیب جسمی داره، البته هم آسیب روحی ها. همینطور سه تا نقطه بعد بزن. رشته های ورزشی خاص. ما هر کار احمقا کردن میخوایم انجام بدیم دیگه. کم بوده رشته کشتی کجم بیاریم برای زنها تو این مملکت که داشته باشن. این رشته مثلا تکواندو ورزش رزمی برای این خانم میخواد چیکار کنه؟ دفاع شخصی کنه خودش ها؟ یه چاقو بهش میزنه طرف کار تموم میشه دیگه. میخواد شوهرش رو ادب کنه مثلا تو خونه. این بیشتر به این درد میخواد البته. وگرنه تو خیابون با قالتاق حرفه‌ای که شما هر چقدر دفاع شخصی برین او یه مش میزنه تو صورتتون همونجا میشه این گره کردن. حالا برای آقایون هم رشته های خشن مثل بوکس اصلا حرامه. درست فهمیدی؟ حالا بعضی از رشته های رزمی برای کسانی که میخوان آمادگی دفاعی پیدا کنن البته اون استثناء میشه، ولی جنگ و جهاد از خانوما برداشته شده، بنابراین این رشته های خاص هم هاکذا. اگر بنا باشه اینا تعلیم داده بشه برای افزایش آمادگی دفاعی، آره دیگه، مؤمن هیچ کاری رو همینطوری چون سلیقه است انجام نمیده، هیچ کاری رو. کلن ورزش های حرفه‌ای برای زن و مرد هر دوتا ضرر داره. ورزش هدفش چیه؟ سلامتیه دیگه. آسیب هایی که ورزش های حرفه‌ای دارد قطعا بیشتر از جلب سلامتیشه، چون اینا که ما کار نکرد، هرچی از اون طرف آمده. الان بوکس یک ورزشه دیگه نه؟ بعد همه آسیب ها که مال آسیب جسمی نیست، بعضی از آسیب ها به روح فرد وارد میشه. اون فرد اصلا روحیش میشه یک روحیه غیر انسانی، گرگ میشه. همینطور باز شغلایی که این فرد رو از این فضا در میاد، بعد میدونی چی میشه؟ ما الان بذار این دومی و سومی هم بنویسم. دو، حساسیت شدید روحی. این دو. سه، قدرت تخیل قوی. اینا ویژگی خانم هست. و چهار، عواطف و احساساتش سرشار. بعد از شغلا به اینا آسیب میزنه ها. ببینین این حساسیت روحی به درد شما، سرمایش آدم داره از دست میده اگه اینا رو کم کنه. بعد کسی که اینا رو از دست بده، خصوصا اینا، حالا جسمیش مهم نیست، این ویژگی های روحی روانی رو کسی از دست بده، در حقیقت چی داره میشه؟ داره مسخ میشه. نه زن نه مرد. مرد که نمیشه که دیگه، از خصوصیات اختصاصات زنی، زن بودن هم بیرون آمده. شبه زنه، شبه مرده. حالا تو این فضا خیلی صحبت هست. این تو همین مشهد رئیس پاسگاه خانومی بود. خب این به اون قسمت عواطف و احساساتش لطمه میخوره، خصوصا به حساسیت روحی شدید خودش لطمه میخوره. یا مثلا این نیروی انتظامی پلیس کماندو زن داره مثلا برای خودش داره. بعد بعضا با حماقت اینا تلویزیون اینا نشون میده، مثلا یه دفعه از طبقه پنجم ساختمون میله رو گرفته داره میاد پایین. حالا مصیبت این که چادرم سرشه، این چادرم مثل این لباس زرو پشتش داره باد میخوره میاد. اینا توهینه به چادر. حالا اون جاهایی که لازمه باید چه کرد، اون یک نکته ای داره که اگر به اضطرار رسید به حد اقل مقدار نیرو، نه اینکه نیرو سرریز کنن حالا یه عده‌ای هم برن مثلا رئیس پاسگاه بشن به طور عمومی. درست فهمیدی؟ اونم تو این فضاها باید این خانوما مقدار کارشون به جای 8 ساعت بشه 2 ساعت، چون کارشون خیلی آسیب داره. 3 ساعت
نهایتاً کلن ساعت کار خانوم باید تقلیل پیدا کنه نسبت به آقا، چون دو تا شغل پیدا میکنه با ازدواج، همسری و مادری. حالا اینا بحثش دیگه، اینجا جاش اینجا نیست. یا مثلا وکالت، حالا قضاوت رو گفتن نه، خانوم ها دوست دارن وکالت، نمیدم چه آشی میدن تو این فضای قضاوت که همه ولع دارن برن اینجا، خسرت دنیا و الاخره میخوان بکنن خودشونو. پسرها هم همینطورا، قاضی دوره رو لبه جهنم را میره، هر کی میخواد مشرف بشه به جهنم بره به شغل خطیر قضاوت. سه چهارمش طبق نص روایت اینا تو جهنم هست. روایت میفهمن سه چهارم قضات تو جهنم هست. تشریف من از اونجا جهنم، چون چهار گروه داره قضات. بفهمد یک گروه قاضیه که به ظلم حکم میکنه و او میداند که این اشتباهه، کم حوصله است دیگه، میگه حال دیگه پیگیری بیشتر ندارم، چون خیلی کار میبره قضاوت، پدر آدم در میاد. و فهمدن این تو جهنم، این یک دسته. دسته دوم قاضیه که حکم به ظلم کرد، حکم به ناحق کرد و نمیدانست، باید بیشتر پیگیری میکرد، نرسید، به همون مقدار قناعت کرد و حکم صادر کرد، اینم تو جهنم. سه، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اتفاقا تیر در تاریک اندا خورد، هم حکمش درسته ولی مقدمات لازم را طی نکرد، اینم تو جهنم. حکم درست داده؟ داده باشه. یک گروه اهل نجاتن، رجل قضا بالحق و هو یعلم، کار نداریم. قرض این که اگه کسی میخواد کار کنه بیاد تو فضاهای تربیتی، منتها جامعه هم که بدون چون قاضی کارش چیه؟ کارش مثل مرده شوره، داد فهمیدین چی کار کرده؟ این کار کرده، دستشو قطع کنین. اون یکی چی کار کرده؟ این کار بکشینش. اون یکی چی؟ شلاقش بزنین. این تای خط نشسته. خب چرا اینجوری بشه که این بیاد اینجا خط بخوره؟ نشان میده که میزان نیروهای لازم و مستعد و قابل و اهلی که باید تو فضای فرهنگی تربیتی کار میکردن کار نکردن، بیماری ها زیاد شده، هی مردشورا کارشون چی شده؟ اگر مردشورا وقت برای سرخاروندن نداشته باشن یعنی چی؟ یعنی فضای بهداشت و درمان جامعه خرابه دیگه، درست شد؟ خب بگذاریم. حالا از اینکه اینا، حالا هر کدومش اینا بحث مفصل شد، فکر میکنم تو این بحث زنان انجام دادیم قبلا. پس اگر کسی تو این فضا تحصیلات، خانومی تو فضای غیر مرتبط تحصیلات دارد، تکمیل کند تحصیلات را با فضای تکمیل تحصیلات، با چه؟ تکمیل اخلاقی تربیتی، حتما اینو باید به دست بیاره، حالا یا با سیر مطالعاتی یا با سیدی آموزشی یا با هر چیز دیگه. خب و اما بحث اصالت خانواد، تحصیلات آقایون هم همینطور دیگه، باید اینایی که می نویسیم یعنی باید تناسب داشته باشن، دقیق فهمیدین؟ کفویت در عقل و حیا و دین، کفویت در جمال و سن و تحصیلات و کفویت در خانواده، دقیق فهمیدین؟ یعنی جمال اون فرد رو پسندیده باشد، صحبتشو کردیم دیگه، اونم همینطور در پسند جماله، نه اینکه ممکنه دو نفر از لحاظ زیبایی در یک سطح نباشن ولی هر دو همدیگر رو چیکار کردن؟ پسندیدن. در اینجا کفیت نه، یعنی این اگر حضرت یوسف بود حتما باید یک زن به فوق العاده زیبا داشته. بله باید داشته باشه. ببینید زندگی اول راهه، یعنی وقتی که شما عروس شدین، شما داماد شدین، آخر راه نیست بگید خب ما کارا رو کردیم از این به بعد باید استراحت کنیم، تازه ابتدای مسیر اخلاقی تربیتی جمعی شروع میشه و اتفاقا این مهمتره. میدونید چرا؟ چون تنهایی وقتی که آدم حرکت کرده باشه حرکتش همیشه نقص داره، توی فضاهای جمعیه که آدم نقصهاش تازه چی میشه؟ روشن میشه. توی زندگی خانوادگی آدم میفهمه اه من صبر نداشتم اونقدر که باید میداشتم، چون تا حالا که پیش نیامده که، درسته؟ من اون مقدار که باید با اراده نبودم، اون مقدار که باید مثلا اهل کار نبودم، تنبل بودم، چون تا حالا کسی از شما که کار نخواسته. اینه که وقتی که آدم تازه به خودش آگاهی پیدا کرد، از این به بعد باب چی شروع میشه؟ خودسازی. پس هر دوتا باید ادامه بدن مسیرشون رو دیگه. و اما اصالت خانوادگی، این اصالت با این که تو سطح 3 یک فرعی داره که اون فرعش میاد در سطح بسیار مهم فردی. بذارین اول اصالت رو بگم. اول اینکه تعریف مشخصی چا میدونین تو خود اصالت خانوادگی خیلی ها ندارن. مثلا خانواده که پدر مادر تحصیلات داشته باشن میشه اصالت خانوادگی به نظر شما چی میشه؟ بگین ببینم اصالت خانوادگی چی تو چیزو ذهنتونه. مثلا من میدونین چی هم؟ عمله سر گذرم. خانومم هم هیچ چی تحصیلات نداره. الان ما خانواده خیلی مصیبت زده بی اصالتی هستیم. یعنی میخواین شما از اصالت خانوادگی فرد تحقیق کنین چیکار میکنین؟ بگین ببینم دنبال چی میگردین؟ بله؟ همسایه ها چه تعریفی دارن؟ خب نه، شما دنبال چی میگردین تو اصالت؟
یک مجموعه از ارزش‌هایی که اجتماع مثلا قبول داره به عنوان یک خانواده رو یه میادی رو داشته
باشه. آها.
امنیت اخلاقی.
حلال حرام. درآمد.
مادر و اجدادش پاک دامن باشن.
خب این از کجا در بیاریم که اینا؟ خب مثلا فرض کنید الان پدر مادر من فرض کنید پاک دامن بودن، خب الان ما دیگه خانواده اصیلی هستیم. خوبه ها، بگیم ببینم چی تو سن. خب اقوام چی باشن؟ دنبال چی میگردین تو؟ خب بله، برای وقتی دارین از من تحقیق میکنین که دنبال اقوام ایشون نمیرین که، ولی چی باشن؟ خانواده من چی باشن میگین اصیلا؟
به نظره هر فردی با اقوام درست ارتباط داره دیگه. حالا هر چقدر اقوامشون درجه اقوامشون بالاتر باشه، احتمال خطا و نقصایی تو سرات جمع داره.
خوبه. من برای این قضیه یه پیشنهاد دارم. نمیدونم این چقدر درسته. نظر شما چیه؟ این ظهور اصالت تو انسجام خانوادگیه. انسجام یعنی با هم چی هن؟ سازگارن، سازگاری. خودشو کجا نشون میده؟ تو اختلافات خانوادگی. بعضی از خانواده ها خیلی مراعات همو دارن. مثلا بچه ها متوجه دعوای پدر مادرها نمیشن. بعضی از خانواده ها نه. ما یه همسایه داشتیم، این با خانومش که دعوا میکرد، خانومه فرار میکرد میامد تو کوچه. بعد اونم با هر لباسی مثلا تو خونه بود دنبال خانومش و دعوا و درگیری و دارن سمیده. همین که گفتن همسایه ها نکته خوبیه. دعواشون چجوریه؟ اصلا دعوا میکنن یا نه؟ گاهی وقتا با دیسیپلینن، دعواهای اینجوری نمیکنن، ولی از همدیگه میرن دادگاه شکایت میکنن. ما یه دوستی داشتیم، ایشون رزیدنت دانشجو تخصص پزشکی بود. بعد تو همون دوره عقد این خانومش رفته بود مهریهش رو گذاشته بود اجرا، گفته بود الان بگیرم بهتر. بعد گفت تو باید ماهینه نب دو تا سکه یا یک سکه و نیم چقدر به من بدی؟ اینم زرنگ، هر دوتاشون زرنگ البته. رفته بود بیمارستان اونجایی که کشیک و اینا میذارن، گفت این ماه برای من ساعتای کمتری بذارین، من نمیرسم، میخوام چون سند ببرم فیش حقوقی مدادگاه. نصفه رفته بود، شبا هم کشیک نرفته بود چون شب کشیکش بیشتره حقوقش. بعد سند برده بود دادگاه که ببین من حقوقم اینقدر، من ماهی مثلا نصف سکه بیشتر نمیتونم بپردازم. باز اونم از این زننگتر رفته بود فیشای حقوقی ماه قبلش آورده بود. درست فهمیدین؟ کسایی که دائم این ور اون ور تو شکایت، تو دعوا، فامیل میدونن اختلافات خانوادگیشونو، اینا انسجام لازم را ندارن این خانواده ها. یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که تو این خانواده ها بزرگ شدن خیلی راحت تو شرایط که یکم مشکل پیش بیاد میرن مقابله به مثل میکنن. باز یه موردی بود همین چند وقت پیش از هم جدا شدن اینا. بعد این دختر خانم رفته بود چیز رفته بود دعوا کرده بودن با هم کتککاری و اینا، بعد رفته بود سریع به توصیه خانوادهش پزشکی قانونی. بعد آورده بود و که مثلا این مقدار دیش میشه یا مثلا این مقدار بعد شوهره بنندم اینقدر مجازات بشه، حالا نمیدونم چیه مجازاتش چی بود. بعد این آورده بود تو دادگاه، بعد اونم فکر شوهرم از این زرنگتر، شوهرم رفته بود پزشکی قانونی اینجایی که چنگ کشیده بود و اینا، عکس گرفته بود و برده بود و اونم آورده بود. این اونو به نه ما مثلا زندان محکوم کرده، اونم مثلا به یه سال همچی چیزی. آخرش بالاخره از هم جدا شدن با یک مصیبت زیاد. این اصالت خان تو خانواده هایی که طبیعیاً آرامش اولیه دارن، یعنی این پایبند به قواعد اصلی اولیه زندگی هستن. درست شد؟ منتها این اصالت خانوادگی یک نکته منفی داره. برای کسایی که میخوان خیلی ضرب العجلی پیدا کنن راه حل رو، اصالت خانوادگی خوبه، کمک کننده است. ولی همیشه کسایی که زود میخوان مسئله رو حل کنن، یک سری نکات از ذهنشون چی میشه؟ پوشیده میمونه. و اون این که ببینید بچه ها، الان شما خودتون بیشتر تحت تأثیر افکار خانواده، الان روحیاتتون، حالاتتون، یا تحت تأثیر دانشگاه، محیط، دوستا، نمیدونم اینترنت، محیط هایی که دوست دارین، کجا؟ زمانی که این اصالت خانوادگی برای 150 سال پیش خیلی خوب بود، یعنی تقریبا افراد همسوی با خانواده هاشون بودن، زیادتر همسو بودن. وقتی که ارتباطات فوق العاده وسیع شده، یعنی افکار فرد بیش از این که تحت تأثیر خانوادهش و اون فضای فامیلیش باشه، تحت تأثیر فرهنگ خارج از خانوادهش شکل میگیره. بنابراین اثر محیط الان خیلی بیشتر شده تا اثر درصد تربیتی، اثر تربیتی خانواده ها. روشنه؟ بنابراین اونایی که به خانواده اینقدر بها میدن که ارزیابی خود پسر یا دختر تحت شعاع قرار میگیره، یک اشتباه بزرگی میکنن. ببین اصلا مصیبت این آقازاده ها تو مملکت ما کجا بود؟ همین اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی بدون در نظر گرفتن ویژگی های شخصی اون فرد. گفتن این معلومه از یه خانواده خیلی عالیه، پس آمد کاش را بندازین، وام خواست بهش بدین، همین توی گسترش پیدا کرد. بفهمیده؟ پس این قسمت منفیش، یعنی در صورتی که اصالت خانوادگی باشد و فرد خودش آدم مناسبی نباشه، مخالف اون معیارها باشه، یا بالعکس اصالت خانوادگی خیلی نباشه و فرد معیار باشه، هر دوتاش هست. اما اون چیزی که خیلی مهمتر از این رسالت اصالت خانوادگی بحث چیه؟ رفاقت ها. اینو باید بیاریم بچسبونیم تو اینجا. میدونین چرا؟ چون رفاقت ها کسی که یک نفر رو به عنوان دوست صمیمی خودش انتخاب میکنه، این یک شاخص اساسیه که نشون میده که یک نقاط مشترکی، یک علاقه مشترکی، یک ویژگی های اساسی بینشون بوده که با هم مچ شدن، به اصطلاح فهمیدین علاقه های مشترک داشتن. این اولا. ثانیا، یعنی خانواده در مسجده، نمیشه کندش، نمیشه سوزوندش. این ابو جهل عموی پیغمبر دیگه، میخواد چیکارش کنی؟ عمو رو که نمیشه گفت دیگه از این به بعد عمو نباش، درسته؟ اما رفیق چی؟ فردی که یک کسی را به عنوان رفیق انتخاب میکنه، یعنی داره بر اساس محتوای ذهنی خودش، شاکله شخصیتی خودش، یک نفر را به حریم خودش راه میده. در فرمود این بعد دوتا ویژگی داره. اولا اینکه این انتخابش کاملا آزاد و شخصیه. ثانیا آدم خیلی وقتا حرفایی که از رفیقها، خصوصا رفیقای صمیمی ها، میپذیره از پدر خودش نمیپذیره. یعنی فرد در مقابل رفیقش گاردش بازه. چرا؟ چون به اون صمیمیه دیگه، میدونه که اون نمیخواد مش بزنه. چون الان من بیام جلوتون اینجوری صورتتونو میگیرین؟ درسته؟ ولی الان اگه تو من و شما با هم دشمن باشیم، آمدم جلو یک گاردی میگیرین، درست شد؟ اونطوریه. به همین خاطر اثرات رفیق خیلی وقتا بیشتر از اثرات خانواده است، چون پذیرشش زیادتره. بعد گاهی وقتا آدم تعجب میکنه، مثلا یه بچه مذهبی با یه کسی که خیلی لاابالی، میبینی چقدر صمیمی گرم و اینها، چه نقطه مشترکی داره. این یک نقطه است ها، یک نقطه است که این به چه حسابی این رفیق رو انتخاب کرده. جمع ازداد میشه گاهی وقتا. اون مقدارم قوت شخصیتی دینی اینا نداره که بخواد اون فرد رو به سمت خودش بیاره. دقیق میکنیم؟ این جور رفاقت ها، حالا خصوصا رفاقت هایی که خیلی نامتناسبه، صرفا یه علاقه مشترک، تو بسکتبال با هم علاقه مشترک داشتیم، ملاک رفاقتش چی بوده؟ دقیق فهمیدیم؟ یه بار دیگه راجع به رفیق صحبت کردیم همینجا. ما ها چجوری با افراد رفیق شدیم؟ ما که رفیق نشدیم، اتفاق روزگار ما را رفیق کرده است. یعنی دوتایی تو یک میز بودیم با هم رفیق شدیم، حالا بعد اون رفیق مدرسه دیگه رفاقتمون چی شد؟ شکست. تو یک میز تو دانشگاه بودیم همینطور، تو یک کلاس مثلا رفته بودیم فوتبال بازی کنیم اینطوری. آیا فرد رفیق خودش رو خودش انتخاب کرده یا نه اصلا نمیدونه که چی رو میخواد انتخاب کنه؟ باز یاد اون ذکر خیر این گربه آلیس در سرزمین عجایب خیلی زیاد میره اینجا. داستانش این مجموعه تکرار کنم که آلیس سر چهار راه رسید به اون گربه، گفت از کدوم طرف برم؟ گفت کجا میخوای بری؟ گفت نمیدونم. گفت پس از هر کدوم طرف ها میخوای بری؟ با کی رفاقت کنم؟ هدف چیه؟ شاخص انتخاب رفیق چیه؟ نمیدونم. پس با هر کی خواستی ببین با کی میلت بیشتر میکشه با همون بزن. میگم ازدواج کن، رفاقت در تمنی باید دارم شاخص داشته باشه. خب چون تو این تعاملات رفاقتی یکی که بالاتره یکی پایین تره، میدونین بچه ها کلن از کوه پرت شدن افتادن پایین سخت‌تر یا بالا رفتن؟ پرت شدن فقط کافی آدم خودشو ول کنه، قل میخوره میاد پایین، درست شد؟ خصوصاً این که داره خودش میره بالای کوه، یکی دیگه هم بهش آویزون باشه، حالا افتادنشون خیلی راحت تر یا رفتن بالاشون؟ نوعاً تو این تعاملات سخت بالا کشیدن، هم خودش باید بره بالا هم دیگری رو، ولی ساقط شدن خیلی راحته، کافی آدم یه مقدار دقت نکنه بعد تا اینکه بخواد هم خودش هم بالا دیگری رو ببره بالا. اما اون یکی دیگرش خیلی راحته. اینه که نوعاً افراد توی رفاقت‌های غیر همسط مغلوب کسی میشن که پایین‌تره. اینو باید آدم مراقب باشه. به همین خاطر که گفتن هم نشین تو از تو به باید. و بعد از
یک نکته مهمتر، قرآن میفهمد اصلا رفاقت ها گاهی وقتا بهشت و جهنم رو تعریف میکنه بر افراد. خیلی جالبه ها، یعنی بهشت و جهنم، سعادت و شقاوت ابدی یه نفر گاهی وقتا با رفاقت رقم زده میشه، دنیایش که بمونه. توی سوره فرقان میگه خاک بر سر من، جهنمی تو جهنم میزنه تو سر خودش، که این رفاقت منو به اینجا رسون. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش که این فلان فلان شده را، البته آیه نمیگه فلان فلان شده، آیه فلانن یا فلانی را، من به عنوان دوست انتخاب نمیکردم. لقد ازلنی عن الذکر، درست شده بودم و رفته بودم جلسه مثلا قرآن معنویت، ببین چجوری منو ثابت کرد. چون خروج همیشه چیه؟ جلسه پیشم گفتم تدریجی. آدم احساس نمیکنه که، ببینم شما الان احساس میکنید امروز تنگرم چاق‌تر شدین از دیروز؟ کسایی که تدریجا دارن چاق میشن، تدریجا دارن لاغر میشن، یه بار دیگه هم گفتم دیگه، تدریجا دارن سنشون بالا میزه، کی احساس میکنه؟ شش ماه که بگذره، ولی شش ماه بعدم دیگه احساس ناگوار نداره، چون با این تدریج چی کرده؟ اونس گرفته، خو گرفته، بعد نمیدونه اصلا دیگه. خطر تغییرات تدریجی اینه که اولا نامحسوسه، ثانیا معنوس میشه برای آدم، اونس پیدا میکنه. یک کسی بود، این فرد در رفتن حوزه من خیلی دخیل بود، یعنی در کلن تغییرات بنده خیلی دخیل بود، خدا انشاءالله نجاتش بده. قرآن رو، اولین کسی که بنده رو با قرآن آشنا کرد ایشون بود. بعد یه مدتی همجور تو تغییرات تدریجی واقع شد، تو نمازاش سوره آل عمران بود، دو سال نماز واجبش طول میکشه. بعد از چند سال، یه بار اون اوایلی که من طلبه شده بودم و اینها و ملبس شده بودم، گفت بیا من کارت دارم. یه بار رفتم گفت میخوام هدایتت کنم، منظورش این بود که مثلا این مسخره بازی چه لباس پوشیدی و آخوند شدی و اینجور چیزا، کلن از دین رفتم. رفتم دیم. بعد به من میگفت بیا تا من هدایتت کنم ها، نگفت من آدم مثلا پستیم، تو هم بیا مثلا با هم باشیم. واقعا فکر میکرد که مثلا اون الان داره راه رو پیدا کرد و یه بدبخت گمراه بیچاره ای رو الان باید رسالت داره که هدایت کنه که سرش کلا نداره به واسطه اینطور. بعد با تغییری که میکنه اونس میگیره، اینطور نیستش که چی بگه که بله من تغییر کردم، اتفاقا خیلی آدم پستی شدم، حالا ببینیم چی میشه، شاید هم انشالله پستر شدم. وقتی که بهشون گفته میشه اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اصلا مصلح ماییم، غیر ما مصلحی نیست تو این مملکت. این انما نحن مصلحون، نه ما مصلح هستیم، یعنی واقعا جدا به پیر، به پیغمبر، به کی قسم بخورم، به تمام مقدسات، که اگه یه مصلح پیدا کنی منم تو جامعه. انما حصر رو میرسونه، دو تا تاکیدم تو این جمله هست. حالا این فرنگ در کار نداریم، خیلی از میبینین آدم های مذهبی مومن کم کم آخر زمان خصلتش همینه دیگه، افراد اگه دقت نکنن زود ضایع میشن. خیلی مراقب خودتون باشین بچه. اینه که قرآن میفهمد اصلا جهنم رفت به خاطر رفاقت. اتفاقا جالبه، قرآن جهنمیه به خاطر رفاقت جهنمی رفترم میگه، یه بهشتی هم میگه که میگه وای کار چه خدا رحم کرد من جهنمی نشدم. نقل میکنه یه فردی تو بهشته، بعد داره با رفیقای تو بهشتش صحبت میکنه، یه دفعه یادش میاد از یه دوست صمیمیش تو دنیا، فتلع فرعاه فی سوائل جهیم، یه دفعه نگاه میکنه میگه به
وسط جهنم داره حالش جا میاد. بعد میگه که قال تالله این کتا لتردین، به خدا قسم جلاله میخوره یه مثقال یه سر سوزن مونده بود که تو منم به خودت بکشی پایین. چرا قسم میخوره؟ یه قسم میخوره، بعدم باز یک نون این تأکید میاره، قسمش بس بود دیگه. یعنی اصلا خود این فردم متحیر، چی شد من نجات پیدا کردم؟ خیلی عجیبه. ولولا نعمت ربی لکنت من المهلکین، بنظرم اگه اشتباه نکنم، یا من المحضرین، اگر نعمت خدا نبود منم امروز به خدا الان تو جهنم بودم. یعنی خودش اصلا مات مونده که چطور این نجات یافت، با این شدت رفاقت و علاقه و صمیمیتی که با هم داشتن چطور شد این نجات پیدا کرد؟ وگرنه دعای پدر مادری بود، چی بود نمیدونه. وگرنه خودش که واقعیت براش روشنه دیگه، اون دنیا وقتی که روشن میشه واقعیت میفهمد و مییابد، میبیند که اون درجه از توان رو نداشت که با اون رفاقت گرم بتونه خودش از کمند جهنم و خلق و خوب و رفتار جهنمی این فرد نجات بده. خلاصه این انس و الفت ها، این نشست و برخاست ها، اینا تأثیر گذاره، شخصیت سازه بچه. تو همین باز متمم این بحث، این انس و الفت ها و اون انسجام های خانوادگی باز گاهی وقتا چی میشه؟ از این طرف گول زننده است. یعنی انس و الفت و انسجامی دارن، خیلی با هم گرمن، گاهی وقتا این علاقه ها هلاکت میاره. مثلا یه موردی بود، میگفتش که رفتم یه جایی خواستگاری، گفتم بعد صحبت شد، گفت مثلا خواهرم اون مقدار، خودش متدین بود، خواهرم اون مقدار قید و بند و اینا رو نداره که مثلا تو خونهشون انواع اقسام چیزا هست، ماهواره هست چی. بعد این میگفتش که من بهش گفتم که خب حالا اگه ما تذکر دادیم جلوی ما بازم رعایت نکردن، خواستیم رفت آمد کمتر بکنیم یا رفت آمد نکنیم، نظر چیه؟ میگفت اه خواهرم نمیشه. تفهمتیم؟ علاقه ها، محبت ها کم کم روحیه آدم رو چه کار میکنه؟ عوض میکنه. اصلا کلن ببینید، محبت از حد اعتدال بیشتر نسبت به همخون و همخیش و وابستگی زیاد، این یه نقطه منفیه. محبت چی گفتم؟ محبت کم هم نقطه منفی، یعنی انسجام ندارن. محبت بیش از حد، محبت بیش از حدی که ضوابط را چیکار کنه؟ تحت الشعاع قرار بده، این یه نقطه منفیه. عجیبه، یک شاخص ارزیابی تو کلام حضرت خضر همین نکته است. این حضرت خضر سه تا کار کرده، اون کارش که از همه برافروخته تر کرد حضرت موسی رو چی بود؟ کشتن یه آدم، یه آدمی که هیچ کار نکرده. خیلی جالبه، میگه میتونی چی میشه؟ بالاترین امتحان، سختترین امتحان افراد متدین، خانواده های متدین کجاست؟ تو علاقه های خانوادگی، محبت پدر و مادری، فرزندی، برادر و خواهری، نمیدونم اینا، حق رو زیر پا میذارن اینجا. خیلی ها تو این امتحان رد شدن. اصلا آدم حساس میشه که عجب چه نکته های قرآن بیان میکنه. کثیری از مردم اینجا میافتن که این سفارش و کار حضرت خضر به حضرت موسی این بی حساب نبوده که اینو خداوند آورده تو قرآن. والدین متدین، آدمای خوب، شدت علاقه که به فرزند دارن نتیجهش چی میشه؟ خوف این است که وقتی که تعارض پیدا کند ارزش ها با این فرزند شرور و علاقه به فرزند خودشون، طرف بچه رو بگیره. یکی از مشکلاتی که خانواده ها با عروس و داماد ها دارن چیه؟ همین مسئله است. بچه خودش، یه بار دیگه مثال زدم دیگه، حالا مثال دیگه اش رو شما فکر کنیم بعدا به من بگین که فقط همین یه دونه مثال نداشته باشم. مادر میره خونه دختر خودش، میره ساعت 10 رفته در میزنه، دختر چشام پف کرده الان از خواب بلند شده آمده دم در، خونه هم که به هم ریخته، نمیشه اصلا جای نشستن نداره، آشغال کثیف، ظرفا تو چی بنده، وای دخترم طفلک چقدر کار سرش رفته، شوهر بی غیرتش که کمکش نمیکنه که. ببین همین خانم میره خونه عروسش، دقیقا با همین وضعیت مواجه میشه، ساعت 10 آمده مثلا عروس خواب است، عمو بگه وای طفلک پسرم بدبخت کردم با این دختره تن لشه تنبل، علاقه هاست، حق را میزن زیر پا. این زمینه بیدینی فرد رو فراهم میکنه. بعد میگه این بچه پدر مادر رو چه کار میکنه؟ به واسطه پدر مادر خودشون متدینن ها، بچه بیدین شده، حالا بچه همونه دیگه، حالا چه اشکالی داره دیگه. اینا رو به چشم ما دیدیم، بچه لائیک پدر قاری قرآن رو خراب کرد. خراب حالا اون پدر و مادر چه لطفی در حقشون خدا کرده که این خار رو از سر راشون برداشت؟ ولی اکثر میفتن دیگه. زبیر الان خیلی از آقاها به خاطر آقازاده هاشون اونا هم تشریف میبرن، بعد اون از کجا دیگه طرف بچه رو میگیرن دیگه. بحث اصالت خانوادگی تمام، بحث قومیت. ببینید گاهی وقتا این تو ازدواج هایی که از تو خصوصا دانشجویی شکل میگیره، یکی از لرستان، یکی از کردستان، یکی از تهران، یکی از مشهد، یکی از نمیدونم شمال، یکی از عراق، اینا آمدن تو یک جا قرار، اهواز، اینا قرار گرفتن، بعد بینشون یک ارتباطی شکل میگیره، پسندی شکل میگیره از دو تا قوم و قبیله. گاهی وقتا بعضی از فرهنگ ها، این حتما لازم نیست قبیله باشن ها، توی مشهد و اصفهان و شیراز و اینا هم که باشن، هر جای یک سری آداب و رسومی داره دیگه، فرهنگ های متفاوت داره، باید اینو آدم بسنجه که آیا این فرد، این خانواده اعمال اراده و تصمیماتشون بر اساس حاکمیت اون آداب و رسوم هست یا از اون کمند بیرون آمده. گاهی وقتا تصمیم گیریشون تو چارچوب اون آداب و رسومه ها، یا باید دقت کن آدم. گاهی وقتا خود طرفین از این کمند خارج شدن، ولی خانواده هاشون چیه؟ این معیارها رو دارن، بعد خانواده ها فشار میارن، فشار روانی رو زوجین میاد، پدر مادران ناراحت میشن، چرا این کار رو نکردین، چرا با فلانی اینجوری رفتار کردین، امثال این. حالا اینا دیگه حتی این یک مقدار کمرنگ تر شده، ولی هنوز هست. یه نکته
منظور از آدابتون که تعارض داره،
بله دیگه، گاهی وقتا مثلا بحث تعارضات هم نیست، مثلا فرض کنید که یه نفر مثلا توی مراسم عروسشون یک ویژگی های خاصی مد نظر میگیرن که اون طرف دیگه اصلا اینا رو بد میدونن، اینا رو باید اجمالا آدم بررسی کنه. تو همین مسئله تو بحث ازدواج شهری و روستایی هم مطرحه که اگر این مسئله هست، گاهی وقتا مثلا افراد شهری فخر میفروشن، اینا البته همش در ضمن چیه؟ اون ضعفتون نکات اصلی عقل و حیا و دینه. البته این نکته هم هست که تذکر دادن که شما سعی کنید تو روستاهای کوچیک و محیطهای بسته نمونید.
علیکم به سواد الاعظم. اینو حضرت امیرتون نهج البلاغه دارن. این چه تذکری داره؟ تذکرش اینه که از محیط‌های بسته‌ای که تحت تربیت جدی نمیتونن قرار بگیرن، شما به جماعت‌های بزرگ و جمع‌های بزرگتر وارد بشین. چرا؟ یک نکته داره، نکتش هم اینه، محیط‌های عام اجتماعی، محیط‌هایی که رد و بدل افکار خیلی توش زیاد اتفاق میفته، خودش حالت یک کلاس رو داره برای افراد، یک کلاس عمومی ناخودآگاهه که افراد توش تربیت تدریجی میشن. یعنی تو تعارضها، تو تعارض افکار، تضارب آرا، اینا، این تدریجا افکاری که قابلیت انطباق نداره خارج میشه، مستحکم نیست، افکار مستحکم عقلانی میشینه، برجا میمونه. البته تو چه شرایطی؟ تو شرایط یک جامعه مفید، جامعه عاقلی که تحت تربیته. درست فهمیدین؟ اون افکاری که قوت بیشتری دارن بیشتر پایداری داره. یعنی خلق و خوهای برجسته تر در روابط انسانی بیشتر شکل میگیره. درست فهمیدین؟ بله، بدتر میشه. به همین خاطر که یکی از واجبات من و شما اینه که از جامعه‌ای که محیط ناسالمیه هجرت کنیم. البته این روستا یک نکته داره، اون نکتهش هم چیه؟ یعنی جایگزین این فضای عام اجتماعی تو محیط‌های گسترده، تربیت دینی سالم تو جامعه‌های کوچولوئه. یعنی اگر یک روستایی باشه یک مربی سالمی داشته باشه، این آموزش دینی سالم تو محیط بسته اتفاقا قوی تر عمل میکنه. منتها خب خیلی از محیط های بسته کوچیک از همچین مربی هایی محرومن. ولی اگر مربی نفوسی تو اون جوامع باشه، زودتر اینا رشد میکنن. یعنی نیاز به تضارب و اینها نیست، بدون اینکه به زحمت دوچار بشن رشد میکنن. خیلی خوب. ولی محیط بسته بدون آموزش فرهنگی صحیح مسئله داره دیگه، چون تعصب ها زیاد میشه و بعد مسائل هم عمیق میشه، حاشیه دار میشه. هرچی تعصب بیشتر باشه، حاشیه های مسائل زندگی بیشتر میشود. به همین خاطر که تشویقم شده به ازدواج بین قبائلی توی فضای اونجایی که قبائلن، تشویق شده به ازدواج بین قبائل. چرا؟ این چون توسعه قوم و عشیره میده و هم حریم امنیتی خانواده رو بیشتر میکنه، هم وحدت رو بیشتر میکنه. ببینید، خصوصا در فضاهایی که اون قوت عقلانی و ایمانی کمه، چون ما حاکمیت وسیعی از اندیشه های انسانی عمیق که نداریم، که بیشتر روابطمون تعیین کننده است. در زمان کمال دین که زمان امام زمان باشه، اون وقت بر اساس ایمان روابط استوار میشه. حتی در زمان امام زمان ارث بر اساس ایمان پخش میشه، ارث واحد دیگه ندارن افراد. یعنی ارث، هر کی ایمانش بیشتر، ارث بیشتر میگیره، چون سطح ارتباطات اخوت ایمانیه. اون وقت کسایی که عقد اخوت با هم برقرار میکنن، اونا با از هم ارث میبرن. اما الان خانواده هایی که این استحکام ایمانی رو داشته باشه خیلی نیستش دیگه. بنابراین اون وابستگی های قوی که نیاز به تربیت عظیم دارد، ما تو اون فضا خیلی عقب‌تریم دیگه نسبت به مطلوب ایمان. اون فاصله رو داریم. حتی در شخصیت‌های فرهنگی گاهی وقتا فرهیخته، دانشمند، می‌بینین این واقعیت رو که نگاه می‌کنیم هست. یعنی قوم قبیله‌ای اینا تو این انتخاب‌های مجلس خودش خوب نشون میده. مثلا میدونه مثلا این دو تا شهر یک نماینده می‌خواد داشته باشه، میگه از شهر ما باشه، ولو میدانم که اون یکی چیه؟ آدم مؤثرتریه، نافعتریه. خیلی عجیبه ها. آدم اینا رو که میبینه یه مقدار خودشو میبره 1400 سال پیش، میگه عجب، شاید مردم اون وقتم خیلی چیز تعجب برانگیزی نبود با واقعیت‌های خودمون که مقایسه میکنیم که مردم حکومت رو غصب کردن، ما خیلی بالاتر نیستیم دیگه. اونم انگیزه های خونی و تعصب های قومی قبیله‌ای و عشیره‌ای بود. ما هم هنوز آزاد نشدیم، اونا هم آزاد نشده بودن دیگه. اون وقت موضع گیری ها بعد بر اساس حق خواهد بود. اینا ببینید فقط به درد ازدواج نمیخوره ها. اگه گفتیم به درد چی میخوره؟ به درد خودش آدم. اولا خودشو بشناسه، بعد نقاط ضعفش رو ترمیم کنه. ببینید چقدر عاقله، چقدر باهیاست، چقدر مثلا این تشخیصهاش، قضاوتهاش، نگاههاش صحت داره.
اللهم صل على محمد و آل محمد.